بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بحثی که مطرح کرده بودیم درباره نظریه اراده گرایی در باره ایمان بود، یعنی اینکه برخی از متکلمان در الهیات مسیحی این نظریه را مطرح کردند که در مسئله ایمان اراده عنصر تعیین کننده است و چه بسا در مواردی معرفت به قدر کافی و لازم در مورد متعلق ایمان وجود نداشته باشد. انسان به لحاظ معرفتی و به خصوص معرفت عقلی مطلب براش در حد این که معلوم باشه، یقینی باشد یا اطمینان آور به این مرحله نرسیده باشد. در یک چنین شرایطی اراده عامل تعیین کننده است و بر اساس اراده ایمان حاصل می شود. اصطلاحاً به این می گویم اراده گرایی در مسئله ایمان. و گفته شده است که نخستین فردی که این نظریه را مطرح کرده توماس آکویناس و بعد در دوران جدید هم افرادی این نظریه را بازنگری و بازسازی کرد. نظریه آقای آکویناس را با توجه به اون چه که در کتاب عقل و وحی در قرون وسطا نوشته آقای اتین ژیلسون بیان شده خدمتتون عرض کردیم. 4-5 مطلب بود اون چرا که در ارتباط با نظریه ایشان مطرحه. مطلب اول این بود که ایمان با معرفت و علم متفاوت است، گرچه هر دو تصدیقند، اما یکی تصدیق عقلی و فکری است و دیگری تصدیق آنچه که از وحی حاصل می شود. ایمان در گرو تصدیق به وحی است، یعنی آنچه که از جانب وحی می آید تصدیق کردن آن یعنی ایمان. عرض کردیم که این سخن که ما ماهیت ایمان را غیر از تصدیق علمی بدانیم حرف درستی است. در بحثایی که قبلا داشتیم عرض کردیم که نمیتوان ایمان را عین معرفت دانست. بله، ممکن است کسی بگوید معرفت خاص، ایمان معرفت خاص است، یعنی معرفتی که مستلزم و مستتبع تسلیم و انقیاد قلبی است. اگر کسی این را بگوید قابل توجیه، قابل دفاع، ولی رأی و نظر مرجحی که قبلا عرض کردیم این است که نه، اصلا حقیقت ایمان از سنخ معرفت نیست، از سنخ تسلیم انقیاده، منتها مبتنی بر معرفته. پس از این بابت این سخن قابل پذیرشه. وجه تشابه این است که هر دو تصدیقند. می شود ایمان، بله ایشان اینطور فرق گذاشته که هر دو تصدیقند، اما یکی تصدیق فکری و یا عقلی است که همون میشود علم دیگه. معمولا علم مقوله اش اینه که به عقل و فکر برمیگرده، و یکی تصدیق کردن اون چیزی است که از سرچشمه وحی برای انسان نازل میشه و القا میشه، این میشود ایمان. شاید از تعالی میخواد این نکته را بیان بکنید که از این جهت حرف آکویناس که میگوید ایمان ماهیتش علم نیست درسته، ما قبول داریم، اما آیا میتوانیم بگوییم سرچشمه ایمان صرفا وحی است؟ یعنی همیشه و همه جا مقوله ایمان مربوط به تصدیق قلبی اون چیزی است که از جانب وحی بیاید. حالا اگر یک چیزی از جانب عقل معلوم شد قبل از وحی، اون وقت تصدیق قلبی نسبت به او باشه، این تسلیم بشویم نسبت به اون چیزی که از جانب عقل معلوم شده، آیا دیگه این را ایمان نمیگویند؟ از حرفای بعدی ایشان که بند پنجم مطلب پنجمه به دست میاد که بله آقای آکویناس تنها حرفش این نیست که ماهیت ایمان غیر از معرفت است، بلکه یک نکته دیگری را هم ایشان افزوده، و آن این است که اصولا ایمان به وحی مربوط می شود. یعنی ما باید تصدیق کنیم، حالا تصدیق هم بگوییم تصدیق قلبی، تسلیم بشویم نسبت به آنچه که وحی شده. اگر چنین باشه می شود ایمان، اما اگر یک حقیقتی از جانب عقل معلوم شد، حالا اگر ما اونا هم تصدیق کردیم نه تصدیق فکری، علاوه بر تصدیق فکری یک تصدیق قلبی و تسلیم قلبی هم حاصل شد، از نظر ما این ایمان است. اما طبق بیان ایشان که وحی را محوریت براش قائل می شوند و مبنای ایمان منحصراً وحی را می داند، به نظرم این راهش در اینجا با ما جدا میشه. ما چنین چیزی نمیگوییم، ما میگوییم خدا دو حجت دارد، همانطوری که وحی حجت خداوند است عقل هم حجت خداوند است، منتها صرف معرفت ایمان نیست. اون چرا که دانستیم، حالا چه بسا از طریق وحی باشه، آدم تصدیق بکنه که این پیغمبر بعد درست میگه، اما تسلیم نشود. یعرفونه کما یعرفونه ابناءهم، میشناسد، تصدیق هم میکنه، حالا ولو از جانب کتابای خودشون، اینی که قرآن دارد نقل میکند، اون اهل کتابی هم که بنابر گزارشهای وحیانی که در کتاب دینی خود داشتند پیامبر را میشناختند، در این حالی که میشناختند تسلیم نشدند. پس از نظر ما ایمان تسلیم و انقیاد قلبی است، منتها مبتنی بر معرفت است، خواه اون معرفت از طریق وحی حاصل شود یا از طریق عقل حاصل شود. لذا اینجا یک تفاوتی ما بین نظریه متکلمین ما با این نظریه آکویناس وجود داره، در این که ایشان میگوید ایمان حقیقت و ماهیتش علم نیست، تصدیق فکری نیست، درست، اما در این که میگوید ایمان صرفا تصدیق اون چیزی است که از جانب وحی به انسان میرسد، این حرف درست نیست. ایمان تصدیق حقایق الهی است. حالا این حقایق الهی چه از طریق عقل معلوم شود چه از طریق وحی معلوم بشود، تسلیم شدن در برابر آن چیزی است که معلوم است برای انسان حقانیتش، حالا حقانیتش من جانب عقل باشه یا من جانب وحی باشه. لذا این نکته فرق ما بین دیدگاه متکلمین اسلامی با نظریه ایست که از آیات ناس نرکلیم در اینجا. پس این نکته اول ایشان بود با این تفسیری که امروز خدمتتون عرض کرد. خب مطلب دوم ایشان را هم عرض کردیم که گفتن اراده در ایمان نقش دارد. این حرف رو ما قبول داریم، ایمان فعل اختیاری است، از افعال درونی و جوانهی است، فعل اختیاری قطعا بر اساس اختیار و اراده انجام میگیره، لذا اینکه بداند کافی نیست، باید گزینش کند، باید انتخاب بکنه. این را هم ما قبول داریم، اراده در ایمان به این معنا که الان عرض کردیم نقش داره و نه اینکه خلأ معرفت را پر کنه. ملاحظه می‌فرمایید در اینجا حرفی که از آکویناس نقش شد، اراده جایگزین معرفت نیست، اراده نقش خودش را داره، یعنی معرفت در حد عالی است اما هنوز ایمان نیست. اگر بنا باشه که ایمان شکل بگیره، باید اراده، انتخاب، اختیار، این عنصر باید دخالت بکنه. پس حالا این حرفی که از آیه آتیناس تا اینجا درباره اراده به دست میاد، اون اراده گرایی معروف نیست، چون نظریه اراده گرایی معنیش این است که یک خلأ معرفتی در باب ایمان وجود دارد که اراده میخواهد پر کند. نه خیر، اینجا الان بحث این نیست که یک کمبود و یا نارسایی و خلأ معرفتی اراده میخواد کار معرفتی کند. نه خیر، اراده کار خودش رو میکنه. ایمان حقیقتی است که پس از معرفت گزینش میخواهد. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. بعد از آن که هدایت قد تبین الرشد، همین که قرآن میفهمد لا اکراه فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، معنیش همینه، رشد محقق میشه، تبین میشه، معرفت حاصل میشود، آنگاه انسان میتواند انتخاب بکند که لا اکراه فی الدین، یعنی اینجا میتونه اراده کنه، انتخاب بکنه، تسلیم بشه، تسلیم نشد. پس این حرف ایشان که الان برای اراده نقش تعیین کننده در ایمان قائل است، نقش جایگزینی معرفت نیست. اراده همان نقشی داره که یک فعل اختیاری وابسته به اراده است و ما این را قبول داریم. ربطی فعلا این حرف آقای آفیناس به اون نظریه‌ای که میگوین اراده گرایی در ایمان ندارد، این که مستند کردن گفتن این نظریه از آکویناس شروع میشه، این درست نیست. آقای آکویناس نیامده اراده را جایگزین معرفت کنه، نقش معرفتی به او بدهد، خلأ معرفتی را پر بکنه، بلکه مراد و مفاد حرف ایشان این است که اراده، چون ایمان یک امر انتخابی و اختیاری است، انسان باید اراده کنه و تصمیم بگیره که اما شاکرن و اما کفورا، قد تبین الرشد من الغی لا اکراه فی الدین، از این بابه. این هم این نکته دوم ایشان که عرض کردیم. حرف سوم ایشان این بود که به لحاظ عقلی یعنی چی تصدیق نکرد؟ ببینید راه های معرفت متعدده، راه های معرفت برای انسان متعدده. والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم از سمعه و الابصار و الافعده لعلکم تشکرون. عقل و دل و حواس، یعنی اون درک وجدانی، درک عقلانی و درک حسی. یکی هم وحیانی است، یعنی به طور کلی اگر بخواهیم منابع معرفتی انسان را یا راه‌های معرفتی انسان را بیان بکنیم، ایناست. درک درونی، احساس درونی وجدانی است که بهش میگیم راه دل. تفکر و تعقل و اینها هستی میشود راه عقل، تعقل. یکی هم که حواس بیرونی، دیدن و شنیدن و لمس کردن و چشیدن و بویدن و اینا. یکی هم که وحی، درست؟ اینا همه راه هاست. اما سخنی که در اینجا مطرحه اینه که تمام این راه ها وامدار عقل هست، یعنی وحی، دل، حس اونگاه میتوانند به عنوان طریق معرفت به رسمیت شناخته شوند، که منتهی شوند به داوری های قطعی عقل، یا حداقل ناسازگار با یافته های قطعی عقل نباشند. این جایگاه عقله. عقل هم بنیاد یگاه و هم ناظره، دو تا کار میکنه. یکی اینه که اگر شما تا اصل تناقض را به عنوان یک بدیهی عقلی نپذیرید، نه از حس کاری ساخته است، نه از وجدان کاری ساخته است، نه نوبت به وحی میرسه. بنابراین این که شما بگوید سلب شیء از نفس عقلا محال نباشد، همه به هم میریزه. یعنی باید انسان تسلیم بشه که به لحاظ عقلی سلب شیء از نفس محاله، اجتماع نقیضین محاله، ارتفاع نقیضین محاله، تسلسل در معرفت محاله. اگر این اصول عقلانی را بپذیرد، آنگاه راه های دیگر معرفت هم فعال می شوند، بارده می شوند، نتیجه بحث می شوند. اگر نپذیرد اونا کارتون نمی آد. حالا غیر از این که اینها باید متکی بشوند به این اصول عقلی، عقل دائما نظارت هم می کنه، کنترل کننده است. یعنی هر جا یک درکی از هر راهی با اصول قطعی و بدیهی و مسلم عقلانی در تعارض باشد، مربوط اعلام میشه. چیزا شرطش اینه که معارض هم نباشه. مثلا میگن در قانون گذاری مجلس قوانین عادی که تصویب میکنند، حد اقلش اینه که نباید ناسازگار با اصول و قواعد مسلم دین باشد، اسلام باشد. حالا اگر نتوانستیم مطابقتش را به تفصیل تشخیص بدهیم که این دقیقاً مصداق کدام کبرای کلی و حکم کلی است، اگر این برای ما محرز نشد، حداقلش اینه که باید محرز بشود که با هیچ یک از قواعد مسلم اسلامی نباید ناسازگار باشد. این حداقل در عقل هم همینطور. پس بنابراین حالا نتیجه نهایی بحث رو میخواستم بعد عرض بکنم، ولی اینجا شما سوال فرمودید. اینجوریه، ما منحصر نمی کنیم که تک تک باورهای دینی باید مدلل به دلائل عقلی باشن، این را نمیگیم. یه غلطه، قبلا هم اعلان کردیم که ما چنین حرفی معتقد نیستیم، ولی معتقدیم که باید تک تک گزاره‌های ایمانی منتهی به اصول و مبانی عقلانی بدیهی بشه. اینو معتقد. لذا میشود عقل بالواسطه، عقل بیواسطه. این در واقع سرانجام نمیشه. ما هیچ اعتقاد و باور غیر عقلانی نداریم. حالا یا عقل تفصیلا و مستقیما اون را خود میفهمد، یا احاله میدهد به مرجعی که اون مرجع را رسمیت میشناسه، به رسمیت میشناسه خودش. یعنی بازم به داوری عقله. اگر ما به یک ظاهر کلام معصوم یا نص کلام معصوم پیامبر و امام استناد میکنیم، عقل به ما این تک مجوز را میدهد. ولا به چه مجوز این کار میکنی؟ این عقل به ما میگوید من میگویم نبی لازم است و معصوم است، پس هر چه اون نبی معصومه خطا نمیکنه، من میگم خطا نمیکنه، پس هر چه گفته درسته. من هم اطلاعاتم محدوده، من کلیات میفهمم، تفاصیل دست من نیست، اما این فرد را میدانم معصوم هست. من میگویم، منی که میگویم معصوم است، یعنی تصویبی میکنم که سخنان او کلن سخنان درستی است. پس باز به حرف خود عقله، خارج از عقل نیست، چیزی برخلاف مبانی عقل نیست. تعبدیات ریشه در تعقلیات دارد. بله، اگر چنانچه کسی تعبدش به قیاس و استحسان برگردد مشکل میشه. لذا میبینید که در مکتب اهل بیت علیهم السلام عقل اینقدر حرمت دارد، قیاس اونقدر مذمومه. اولا من قاس و ابلیس اینجوری دیگه، اما عقل میگوید ما عبد به الرحمن، در صدر نشسته، حجت درونه، اما نوبت به قیاس و استحسان که میرسه او را شدیداً رد میکنه. این باز مکتب اهل بیت علیهم السلام حقیقتاً نعمت بزرگی. من انشاءالله تعالی بعد از اینکه این بحث انجام شد دوباره یه بازگشتی خواهم کرد، چون اصول کافی رو نگاه میکردم در اون بحث قبلی که نسبت ایمان و معرفت را دیدیم، از قرآن آیاتی آوردیم، از نهج البلاغه شواهدی آوردیم، اما که اصول کافی را مطالعه میکردم و جالبم اینجاست قبلا دیده بودم یادداشته ها تو خود اصول کافی گذاشتم، نوشته ها را، من تا غافل بودم که چنین یادداشته اونجا دارم، دیدم عجب مطالب زیبایی، مطالب مهمی راجع به همین نسبت عقل و ایمان که با امید پروردگار یه جای مناسبی برپاییم گشت انشاءالله. خب پس اجازه بفرمایید که خیلی معطل نشیم، چون با اگر چنانچه عقل هنی که گفتم دیگه با این بیان باید نداره بزر سلسله مراتب اینجور، نه استقلال داره، اما استقلالش به این گونه است که مخالفت نکنه، نباید میکنه. بله قطعا همینطوره و غیر از این میگه دیگه در بحث های معرفت شناسیه، چون که اصل تناقض را شما قبول نکنید میگی میبینم نه آقا نمیبینی، وجدان میکنم نه آقا وجدان نمیکنی، وجدان میکنم و نمیکنم اگر هر دو بشود تصدیق شود هیچ کدام افاده علم نمیکند، لااقل باید اصل تناقض مبنای این باشه که ما اینو وجدان کردیم و بعضی اصول دیگه. عرض میکنم خدمتتون که ایشان یک نکته دیگری هم گفتن که قبول نکردیم. گفتن لازمه ایمان آوردن این است که اگر احیانا چیزی متعلق ایمان است، حالا از طریق وحی آمده و با اصول عقلی معارض باشد، ما تسلیم شویم، چون و چرا نکنیم. خب اینم همین الان هم توضیح دادیم، گفتیم حرف باطلی است. در جلسه قبلم اشاره شد آکویناس خودش آدم کمی نیست، آدم اینجوری میفهمه دیگه، اهل تعقل، اهل تفکره. گرفتاری امثال آکویناس اینه که در یک دیانتی تفکر میکند که پایه های لرزان دارد، تحریف شده. کانت خود آدم کمی نیست، آدم موقعی که به آثارش رجوع میکنه میبینه یه آدم متفکریه، اهل خرده، قدریست در حوزه تفکر. گرفتاری امثال اینها اینه که یک دیانتی را برگزیدند که میخواهند اون دیانت را توجیه بکنند، اون مشکل داره. هگل آدم کمی نیست انصافا، وقتی شما آثارش مطالعه میکنید متفکری برجسته ایه، ولی گرفتاری هگل اینه که میخواد آیین مسیحیت را سرانجام خروجی فلسفه اش باشه، مشکلی اینجاست. اما صدر متعلمین قدر است، به حمدالله قرآن داره، نهج البلاغه و اصول کافی داره، اکثر اسلام داره، اینه که وقت میدرخشد. ابن سینا اینجوره، خواجه نصیرالدین اینجوره. بارها عرض کردم که این عظمتی که تفکر اسلامی حتی در حوزه تعقل و فلسفه داره، این بخش عظیمی از آن مرهون حقایق بلند و متین و استوار وحیانی اسلامی است. این دست نخورده به خصوص قرآن کریم در اصل به سلامت مونده. لذا اینا ما باید همیشه مد نظر داشته باشیم، شاکر خدای متعال باشیم بر این نعمت بزرگ، به ویژه که اهل بیت علیهم السلام تالی قرآن اطرت که پیامبر کنار قرآن گذاشت. الحمدلله الان ما شیعه بالاخره این اعتقاد رو هم داریم. خب این حرف هم حرف درست نیست. این بنده خدا میخواد یه جوری تسلیس را حل کنه. آقای گوستاو لوبون، قبلها عرض کردم خدمتتون در این کتاب تاریخ تمدن اسلام و عرب، میگوید یکی از رازها و رمزهای پیشرفت اسلام این بود که اصولی روشن و قابل فهم داره. توحید اسلام خیلی قابل فهمه، همین سوره توحید، قل هو الله احد الله الصمد الی آخر. اما در دیانت مسیحیت توحیدش پیچیده است. خدا یکیست و در این حال ستاست. چجور می شود که خدا در این حال یکی باشه ستا هم باشه؟ تثلیث مقدس یکی از اصول اساسی آیین مسیحیت. وقت دیه و گناه جبلی، آدم ذاتاً گناه آلود به دنیا میاد، عجیب است. صنع خدای منزه از اول گناه آلود است، تناقض آلود است با این صنع خداست. چجور میشه که این صنع الهی از اول که صادر میشود ناپاک باشه؟ خدای پاک و منزه محصولش از اول اینجور بشه؟ حالا نه، اگر پاک آمد بعد تحت عوامل محیط، کل مولود یولد علی الفطره الا ان ابوا یمجسانه او یهودانه او ینصرانه. خب این راستی ببینید، اینها را عالم یا متکلم میخواد توجیه بکنه. منتها تاسف اونجاست که این بزرگواران یا اطلاع نداشتن، نمیتونیم بگیم نداشتن، چطور شد همینطورا موندن با این چالش ها زندگی کردن و به آخر رسوندن، این خودش یک معماست. ولی ای کاش اینا در سایه این تعقل دفتر اسلام را هم ورق میزدن و وارد تفکر اسلامی میشدن. حالا یه حال ما این حرف را قبول نداریم. بله بله همینطوره دیگه. لذا بایستی کودک را بعدن تعمیدی کرد. یکی از علل و اثرش اینه. یکی هم که بعد اون مسئله فدیه هست که حضرت مسیح قبلا عرض کردم، معتقد هستم که فدا شد تا بشریت از اون آلودگی اون گناه ذاتی پاک بشه. این اصل هم عرض کردیم. یک مطلب هم گفت، مطلب چهارم این بود که نمی شود یک چیز در یک آن در یک زمان برای یک شخص هم متعلق ایمان باشه و هم متعلق علم. عرض کردیم که این حرف اگر من جهت واحده را هم بهش اضافه کنیم درسته. برای یک انسان از یک جهت در یک زمان نمی شود که یک چیزی هم متعلق علم باشه و هم ایمان از یک جهت. چون از اون جهت که علم است ایمان نیست، از اون جهت که ایمان است علم نیست، چون ماهیت اینا فرق میکنه. اما من جهت واحده اگه نبود چه اشکال داره؟ مثل اینه که مثلا بنده الان در همین زمان تکلم میکنم، نگاه هم میکنم، استماع هم میکنم، یعنی دستگاه شنوایی من هم گوش میکنه، دستگاه بینایی من هم داره کار میکنه، میبینه، تکلم هم گویایی هم انجامه. اما من جهت از اون جهتی که من تکلم میکنم نمیبینم. این تناقضه که بگم آقا از همان جهتی که سخن میگویم میبینم. نخیر، اما در زمان واحد من جهتن میبینم، من جهتن سخن میگویم، من جهتن میشنوم. بنابراین مشکل اینه که ایشان جهت را مد نظر قرار نداده و اینجور که ایشون گفته اینم عرض کردیم. سخن آخر این بود که آقای آکویناس بنابر اون چی که در این کتاب عقل و وحی بیان شده گفته است، ایمان برای مؤمنان اعم از کسانی که میدانند و نمیدانند، یعنی اهل تعقلند و اهل تعقل نیستند، فیلسوف و متکلمند یا مردمان عادیند، یکسان است. چرا یکسان است؟ گفت چون بالاخره حقیقت ایمان یا اون متعلق ایمان به لحاظ معرفتی برای همگان نامعلومه. و ادله‌ای که آورده میشه به عنوان دلائل عقلی، اینها در اون حدی که یقین بیاورند نیستند، به اصطلاح شبه دلیلند. این چالش خیلی، یعنی تعارض جدی است در سخنان و مطالب آقای آتمیناس. در پایان جلسه قبل عرض کردیم، سریع گفته شد، اولا با روش خود آقای آتمیناس نمی سازد. ایشان خود از متکلمانی است که روش عقلی را در الهیات به کار گرفته، 5 برهان برای وجود خدای متعال آورده، معروف است براهین پنجگانه آقای آتمیناس. وانگهی عرض کردم خدمتتون که همین آقای ژیلسون وقتی که ویژگی‌های عام و مشترک خانواده تومایی، یعنی اون متکلمانی که به توماس آکوینات اقتدا کردند و همه با روش و نگرش او اندیشیدند و سخن گفتند، وقتی که این را ایشون مطرح میکنه، این را گفته تا دلایلی قاطع یا تا دلایل قاطعی برای این که خداوند سخن گفته است وحی موجود نباشد، نمیتوان آن را پذیرفت. یعنی ما وقتی میتوانیم به وحی استناد بکنیم که آن را به عنوان سخن خداوند بدانیم، دلایل قطعی باشه. حالا از کجا این دلایل حاصل میشه؟ این از مطالعه در عالم طبیعت به دست میاد. سیر آفاقی نیست، سیر تاریخی است. معجزات، رخدادهای شگرف و شگفت انگیزی است که دست قدرت خدا را در آنها مشاهده میکنیم. اینا معجزات، خوارق عادات اینهاست. بله، بنابراین چطور میفرمایید که مجهول است ایمان برای همه؟ از اینجا میفرمایید که باید آدم دلیل قطعی بر این مطلب داشته باشه تا ایمان بیاوره. این یک نوع پارادوکس یا یک نوع تعارض و ناسازگاری هست که در سخن ایشان بنابر نقلی که عرض کردیم دیده میشه. خب یک جنبندی من با اجازه شما در این قسمت داشته باشم و این بحث رو تمام بکنیم. اون جنبندی این است که میتوان این ناسازگاری که الان اشاره شد را حل کرد، این ناسازگاری را به این صورت حل بکنیم که نویسنده کتاب فلسفه و ایمان مسیحی گفته، آقای کالین براون، نویسنده کتاب فلسفه و ایمان مسیحی، کتابش من همراه آوردم، اینه کتاب ایشان، فلسفه و ایمان مسیحی. ایشان سخنی داره، میگوید آقای آکویناس در باب ایمان و آیین حالا مسیحیت یک نظریه دو، به قول ایشان در واقع ساختمان دیانت را دو طبقه ای ساخته. میگوید نظریه دو طبقه ای که یک طبقه اش را عقل بنا می کند، یک طبقه اش را وحی می سازد. چون اینجور میگه آکویناس و بسیاری از متکلمان مسیحی ساختمان دیانت را دو طبقه ای کردند که یک طبقه اش را عقل می سازد و یک طبقه اش را وحی می سازد. طبقه اولش همشون میگوید مال عقله. اگر اینجور باشه، خب روی کرد نشان میده عقلانیه، یعنی با نگاه عقلانی داره به حوزه دیانت وارد میشه. خب چه چیزهایی را عقل میسازه؟ طبقه اول میگوید مثل وجود خداوند. وجود خدا، اینی که خدایی وجود دارد، این را که نمیشود که از وحی گرفت، چون میشود دور، میشود مصادره به مطلوب. وحی سخن خداوند، اول باید ما خداوند را، وجودش را مسلم بدانیم. پس عقل می آید و وجود خداوند را اثبات می کنه. یکی این که علمی شود که انسان دارای نفس باقی مجرد و باقی است، با بقا، ابدیت انسان، بقای انسان، امثال این مطالب را. این که اصل و حقانیت داره، حالا بعد از این که خدا وجود دارد وحی حقانیت دارد، وحی ضرورت دارد، حقانیت دارد، اینا مال عقل است. ملاحظه می فرمایید این حرف را اگر ما از آقای کالین برام به عنوان حرف آکویناس و یا متکلمان مسیحی بخششون بپذیریم، دقیقاً با نگاه متکلمان ما هماهنگ است. ما هم همین رو میگیم، میگیم آغاز دیانت با تعقل و عقلانیت وجود خداوند، خود وحی. بله بعد از این از وحی انسان بهره میبره. این بشه طبقه اول. بعد از این که وحی آمد، عقایدی، حالا البته ایشون طبق دیانت مسیح تثلیث را نام میبره، فدیه را نام میبره و امثال اینا، میگوید اینا از وحی گرفته میشه. توجه فرمودید صفحه 24 همین کتابی که عرض کردم، فلسفه و ایمان مسیحی. جالب اینجاست که این آقای اینا نکات جالبی است، به لحاظی، به جهاتی آموزنده است، عبرت آموزه برای ما مسلمان ها، پند و اندرزه که گول بعضی از تبلیغات بیگانه را که حالا گاهی به زبان خودی هم ترویج می شود نخورین، که آقا اون که قدیمی است دیگه بگذارید کنار، روز از نو و روزی از نو، توم آقای خواجه نصیر دیگه قرنش تمام شد، کلام جدید، یعنی بر تمام فاتحه‌ای بگیرید اول برای خواجه نصیر و علامه حلی و همه گذشتگان، حالا دوباره از نو بیاید شروع کنید. نه، این کار نباید بکنیم. اگر بخواهیم به روشی که در غرب هم عمل میکنن عمل بکنیم، اینجور نیست. ایشان میگوید که دیدگاه آکویناس در شورای اول واتیکان در قرن 19870 رسما مورد تأیید کلیسای کاتولیک واقع شد. این یک. این روش، یعنی همین دو طبقه ای کردن که بگوییم طبقه اولش عقل، طبقه دومش وحی، میگه در شورای اول واتیکان 1870 رسما تأیید شد. این یک. دو، میگوید در 1879، 9 سال بعد، پاپ لئوی 13 بخشنامه ای صادر کرد و اعتبار دائمی این نظریه را در اون بخشنامه اش تأیید کرد و گفت این عقاید رسمی کلیسای کاتولیکه و فلاسفه متکلمین از این الگو بگیرن. اینم دو. سه، در 1963، نیمه دوم، اوایل نیمه دوم دهه دوم نیمه قرن دوم قرن بیستم، 1963 میگوید مراسم رسمی برگزار شد. دقت کنید، اینا واقعا جالبه. به مناسبت چاپ جدید کتاب الهیات آکویناس. آکویناس دو تا کتاب داره، خیلی هم سنم نکرده واقعا، آکویناس 39 سال بیشتر عمر نکرده، دو تا کتاب نوشته، هر دو کتابش موندگار شده، یکیش همین الهیات، یکی هم رد گمراهان. کتاب را خواستن چاپ کنن، براش همایش گرفتن. تجلیل ببینید چقدره؟ تجلیل ببینید. برای تجلیل چاپ کتاب یک متفکر مربوط به قرن 13 میلادی مراسم برگزار میکنن. میگه پاپ پل ششم در این مراسم سخنرانی کرد و گفت تعالیم آکوینا گنجینه است متعلق به کل کلیسا و حتی تمام جهان. حالا شاید جهان، جهان مسیحیت، شاید هم بالاتر از این به نظر او، و نه تنها به قرون وسطا مربوط است، بلکه برای تمام دوره ها از جمله عصر ما معتبر است. یه رایشون در صفحه 25 همین کتاب، کتاب فلسفه و ایمان مسیحی که عرض کردم خدمت شما، نام برد. ملاحظه بفرمایید، حرمتگذاری به گذشتگان، تجلیل از گذشتگان، مبانی رو اونا برحال آکویناس برای اونا خیلی زحمت کشیده. شیخ مفید برای ما چقدر زحمت کشیده؟ از قابل مقایسه است؟ لولا شیخ مفید از عقاید تشیع خبری نبود. این شیخ بود که آمد در اون دورانی که شرایط فراهم شده بود احیا کرد مکتب شیعه با اوائل المقالاتش با استوای دیگرش. سید مرتضی چقدر زحمت کشیده، شیخ الطائفه چقدر زحمت کشیده، بعد در دوره های بعد علامه هلی حاج نصیرالدین چقدر زحمت کشیده. ما چقدر از اینا واقعا تمجید و تجلیل میکنیم. اصولا مباحث کلامی اعتقادی در حوزه ما چه جایگاهی داره؟ ببینید این را من عمدن آوردم که ببینید، پس بنابراین حالا ما یک طرفه قاضی نرویم و قضاوت نکنیم، محکوم نکنیم، چه بسا برداشتی که آقای ژیلسون در اون کتابی که من نقل کردم از سخنان آقای آکویناس داشته، برداشتیست که بعضی از جاهاش نیاز به بازنگری داره. معلوم می شود روی هم رفته آقای آکویناس دیدگاهی مطرح کرده که هم عقل را در الهیات صحیح می داند و هم وحی را صحیح می داند، هر کدام نقش خودشون را انجام می دهند. این بس یک نکته که دو طبقه ای، این نظریه دو طبقه ای اگر بگوییم تا حد اون مسئله قابل حله. نکته دوم این است، نکته دوم هم نکته قابل توجهی است، با آن این که اون دست از حقایق دینی که برای عقل قابل فهمند، چون نتیجه بحث قبلی این شد که حقایق دو دسته، حقایق دینی، آموزه‌های اعتقادی، بخشی فراعقلی هم بخشی عقلانی، یعنی قابل فهم، عقلانی که عرض میکنن قابل فهم عقلی. خب اون بخش دوم که فراعقلی هم تفصیلا قابل فهم نیستن، اونا رو از وهم میگیریم، پس این میشه نقش وهم. اون دسته اول رو عقل میتواند، حالا همون دسته اولی را که عقل میتواند بفهمد، مثل وجود خداوند، مثل اینکه وحی ضرورت داره، حقانیت داره، درست؟ فهم برهانی این مطالب همگانی نیست. اینم یک نوع درست است که استعدادش و قابلیتش در همه موجوده، اما شرایط بیرونی، کار و مشغله و عوامل مختلف مجال نمیدهد که همگان بخواهند وقت بگذارن، تلاش بکنن تا این استدلالهای عقلی را پیاده کنن، شبهه ها را رد کنن و خلاصه بعد از این زد و خورده های فکری و مجاهدت های فکری به یک معرفت یقینی برن. این کار همه نیست، خواص. خب پس بار دیگر ضرورت وحی و نقش وحی برجسته میشه، حتی در قسم اول، حتی در قسم اول. پس در قسم اول هم این که میبینید آکویناس وحی را کفش را سنگین تر میبینه، نقش فر بهتری برای وحی قائله، یکیشم به این دلیله. پس یکی عقاید فراعقلی، دوم آموزه های عقلی برای اکثریت انسان ها. رجل حمودی، اینم نکته دیگری است که اکثریت با اطمینان به وحی این مطالب را یاد میگیرند. یعنی وقتی که پیامبر آمد برای آنها فرمود که خدا یک تاس، این دیگه با تیب خاطر، با اطمینان خاطر میپذیرند، پیغمبر هم حقانیتش میداند. پس اینم یک نکته که باز باید برگردیم وحی را برجسته ببینیم. نکته سوم در مورد حقایق دسته اول برای خواص هم، ببینید در مورد حقایق دینی دسته اول حتی برای خواص، خب برای خواص زحمت داره، زمان میبره. اگر بنا باشه به مباحث ایمانی و دینی که عقل هم میتواند اونها را تحلیل بکند، همه که بدیهی که نیست، که باید مقدماتش را طی بکنه. اولا مقدمات تعقل لازمه دیگه، همجرا که نمیشه از منزل آدم بیا فلسفه بخونه، که باید منطق را قبلا بخونه، معرفت شناسی بخونه، زمان میبره. خب در این زمان چه باید کرد؟ به یک فیلسوف، به یک متکلم عقل گرا بگوییم فعلا به ایمان باش، بعد به ایمان برست، یا بگویم نه آقا فعلا بر اساس همون اعتقاد دینی وحیانی پذیرفته ای، بسم الله، بعدم وارد عرصه تحقیق بشه. بنابراین نقش وحی حتی برای خواص می‌فرمان همچنان نقش برجسته است. استاد مطهری یک حرفی داره، حالا بعد نیست من حرف ایشان خدمت شما عرض بکنم، حرف زیبایی است با این سخنی که از فاطمینات داریم نقل می‌کنیم. ایشون در عدل الهی مقدمه، کتاب عدل الهی، مقدمه‌های استاد را یادتون نره، چندین بار من جاهای مختلف گفتم، معتقد هستم مطهری در مقدمه‌های آثارش، بله، مطهری مرد فحلی است، هر یک مقدمه ای نوشته یه حرفی داره. مقدمه ها همجورای چیزای تفننی نیست، حالا یه مقدمه ای نوشته باشه، نه خیر، حتی 14 مقاله، مقاله های اصول فلسفه که برای هر یک مقدمه نوشته است، غالبا اینجوره، مقدمه ی هر مقاله حق داره. خیلی جالبه. ایشان در کتاب عدل الهی میفهمد روش ها مشرب ها، در بحث عدل الهی روش ها و مشرب ها میفهمد یک روش، روش اهل الحدیثی و اشعریگری است که به تو چه ربطی داره فضول موقوف، این که قابل ارزنی است. اگر گفت الرحمن علی العرش استوا، چرا بگو که فضولی موقوف و سؤال عنه چی؟ بدعه. این که نمیشه، این منطق بیمنطقیه، اسلام این را نمیگه. دوم مشرب، حالا ایشان البته متکلمین را میگه جدل، جدل هم که مثلا لا یسمن ولا یغنی من جو، آدم را، آدم تشنه را سیراب نمی کنه، این هم هیچ. مشرب دیگر مشرب طبیعی گرایان و استقرا گرایان است. استقرا گراها میگن چی؟ میگن ما بعد هر مورد را بفهمیم آنگاه اعتقاد پیدا کنیم، تک تک موارد را. میفهمد ها اولای یموتون من غیر ایمانن، نتیجه با عربی نگفتم، من عربیش دارم میگم، یعنی نتیجه این میشود کسی این مشرب برود بی ایمان از دنیا میره، چون یکی دوتا نیست سوال ها که بگی آقا من یکی را حل کردم، اون دوتا را حل کردم، سومی را حل کردم، پنجمی میمانه، ششمی میمانه، مسائل پیچیده است. پس این مشرب را هم نمی شود. انما المذهب والمشرب الصحيح مشرب الحكماء، اون چیه؟ اون روش لمی است، نه استقرایی، برهانی، اونم برهان لمی. چیه برهان یا برهان لمی؟ برهان لمی اینه که بیا اون اصول را درست کن، جاپات محکم کن، پایه ها را محکم کن، اصولی که دنیا جمع بشود بگوید نه، میگی نه آقا اینا درسته، اینا شک پذیر نیست، اینا قطعیه، اینا را محکم کن. اون چرا نمیدانی ارجاع بده به اینها، بگو آقا من اینا را نمیدانم، ولی اونا که میدانم که هیچگاه نمیدانم زورش به میدانم نمیرسد در مساف. این سخن امام صادق سلام الله علیه هست، چند بار تا براتون گفتم، فرمود لیس للجاهل حجتون علی العالم یا اخا اهل مصر، به اون زندیقی آمده بود مناظره کنه دیگه، گفتن چندین بار مطلبش را، گفت بالای آسمان ها چیز امام سوال کرده هست، گفت نمیدانم، زیرا زمین گفت نمیدانم، حضرت فرمود من میدانم، ولیس للجاهل حجتون علی العالم. حالا خواه دو نفر باشه، یکی نمیدانه یکی میدانه، خواه یک نفر هست چیزی را نمیداند چیزی را میداند، اون نمیداند صدای میداند، از این باب میشه دیگه. عجبه فرمایید، این میشه یک روش اساسی. آیانی که آب فلسفه بگه درد چی میخوره، همین یک نتیجه اساسی انسان از حیرت نجات میده. مؤمن در مقابل شکاک قوی میشه. با هیوم و کانت و هگل و امثال اینا بدون این حربه ها نمیشه مساف داد. مطهری میتونه به مساف اینا بره. مطهری چی داره؟ هشام بن حکم چی داشت که بعضی نداشتن؟ یونس بن یعقوب نداشت؟ قوه تکلم بود. یونس بن یعقوب نداشت. امام صادق تأسف خورد، گفت ای کاش میدونستی، مواظره میکردی. خب حالا این ما بیه میگه ما فلسفه به درد نمیخوره، کلام به درد نمیخوره، این که نشد. ممکن است خطاهایی باشه، بعد خطاها رو اصلاح کنیم، بحث دیگری است. پس بنابراین اینم نکته دیگری است از این آقای آبینا. ان شاء الله در جلسه بعد بحث را تعقیب خواهیم کرد. صلی الله.